کارمان شیما وفا براتون پخش بکنیم. دوستان بعضی رو دیدین وقتی تفریحاتشان خلاص شد و با طبیعت خدافیزی کردن آمدن خانه، برای کردن زباله فضا را برای بسیاری از حشرات و جونده ها آماده میسازن که زمینه را برای بعضی از بیماری ها فراهم میکنن. خیلی از ما به این نکته توجه نداریم که همی باعث میشه آبهای ما آلوده شوه و یک آب شرب سالم نداشته باشیم. بعضی های دیگر هم از اون طرف میبینیم که خب از طبیعت میخواین استفاده بکنن برای بیماری هاشان، مثلا استپایشان زخم شده رویش خاک میریزن، فکر نمیکنن که همی باعث میشه که بیماری کزاز را دچار شون و این خیلی وحشتناک است. خب خیلی اگر با این کار بیمار نمیشن باید بگیم که واقعا شانس آوردن. بریم یک گفتگو از همکار خوبمان شیما وفا بشنویم از هرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان عزیز، عصر همه شما بخیر. تشکر که ما را همراهی میکنین در این برنامه، به خصوص در هرات در بخش گزارشی ما. در خدمت یکی از شهروندان این ولایت هستم. میخواییم در رابطه به بحث محور امروز ما با ایشان گفتگو بکنیم. خوش آمدین به گفتگوی ما، از فرصتتان هم تشکر. یک معرفی داشته باشیم.
جواد احمدی هستم، یک تن از باشنده های شهر هرات، در خدمت شما هستم.
امروز روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای هست. نظر شما رو در رابطه به وضعیت بهداشت و ضرورت مراکز طبی و افراد مسلکی در بخش های صحت و سلامت میخواییم ما و شنونده های ما جویا بشیم، چی نظری دارین در این رابطه؟
خیلی گپ خوبیه. ما باید هر کاری که در کشور میکنیم کارهای زیربنایی زیرسازی داشته باشیم، چون اولین چیزی که برای ما انسان ها مهمه، فعلا فصل بهار هم است، ما نیاز به شهر به نالشونی داریم، به سرسبزی داریم، با آب و هوای صاف و پاک داریم، که متاسفانه اینو در افغانستان این مشکلات ها زیاده. سرکای اسفالت ندارین، سرکا ما بدون اسفالت مونده، کوچا خاکیه، بیشتر از این امراض، از این گرد و غبارا به وجود میایه، از این آب و هوای ناسالم به وجود میایه. ما از مقام ریاست ساعت همه ایراد خواهش مندین که بعضا غذاهای امروز هست سربازاری، باید اینا کنترل شه، چون مردم جامعه ما مردم فقیرن، نمیتونن به غذای اولیه دسترسی پیدا کنن. مثال شما اگه متوجه باشیم در سطح شهر کباب فروشی ها وجود دارد، به داخل خیابان ها گرد و خاک غبار از اینا امراض به وجود میایه، اینا باید تحت کنترل قرار بگیره. دیام شفاخونه ما باید استاندارد باشه، صحیح باشه، پرسنل صحیح داشته باشین، ادویه درست حسابی داشته باشین، چون با افغانستان متاسفانه دوای ما که هست دوای بدل تاجر ما، شما نمیره به دنبال ادویه درست حسابی که دسترس مردم قرار بدن. اینا هم مشکلاتی که ما در افغانستان حتی شفاخونه‌های غیر معیاری دارین، حتی ما شما به داخل شفاخونه یک سرویس های بیداشتی صحیح ندارین، مایع دستشویی صحیح ندارین. دو وقت ما شما از صحت صحبت میکنیم، باید در مراکز صحی میرین، اونجا باید الگو باشه در جامعه. خب باید الگو باشه، چون وقت ما به داخل مثلا شفاخونه میرین، به داخل کلینیکا میرین، حتی یک مایع دستشویی وجود نداره، فقط به فکر تجارت هم، به فکر پول پیدا کردن هم، به فکر خدمات نیان. افغانستان هم متاسفانه یک کشور تجاریه، فقط مردم به دنبال پول هم، به دنبال آسایش و آرامش و سهولت برای مردم نیان.
سلامت باشین آقای احمدی، از پیام شما و از گفته های شما و نظریات شما در این گفتگو یک دنیا تشکر میکنیم. روز شما بخیر و عاقبت خوبی داشته باشین.
خواهش میکنم از شما، خواهش میکنم، تشکر از شما و از این برنامه خوب شما که آمدین، درد دل ما شنویدیم و فرصت دادیم به ما که ما بتونیم چند کلمه و درد دل خود داشته باشیم و رنج و درد مردم خود شما بیان کنیم. تشکر از شما.
خ خب ما هم تشکر میکنیم از خانم وفا، همکار خوب گزارشگرمان و ای برادر ارجمند ما. صحبتشان خیلی خوب بود. امیدوار هستیم که تمام مشکلاتی که در افغانستان هست، هم از مشکلات صحی و بهداشتی، به زودی زود برطرف شود. دوستان عزیز، پیام های شما به دست ما رسیده که خیلی از اونا مربوط میشه به اتفاق زیبای امروز. بریم چند تاشو بخونیم. محمد رضا هاشمی از مشهد گفتم سلام، با برنامه خوب روی موج جوانی تبریک میگم. برد تیم ملی فوتسال افغانستان را جوانهای افغانستانی نشان دادن که میتونن با تمام کمبود امکانات و شرایط خاص موفق باشن، آن هم در سطح جهانی، و این غرور آفرین هست. فرشته جاویدی از سرات گفتن سلام، من صبح وقتی خبر برد تیم ملی افغانستان را شنیدم از خوشحالی نمیدرستم چی کار بکنم. خیلی به جوانهای کشورم افتخار میکنم. در این زمینه دوستان زیادی بر ما پیام دادن، از جمله عبدالخالق حسینی از مزار، میثم رحیمی از ورامین، شیرین مجیدزاده از غزنی، و خب خیلی پیام های خوشحالی بخش و خوشحال کننده از شنونده های عزیز راجع به تبریک برد تیم ملی فوتسال افغانستان و راهیابیش به جام جهانی فوتسال داشتیم و خیلی برای ما افتخار هست. ما باز هم تبریک میگیم، این افتخار آفرینی را. راجع به موضوع برنامه هم دوستان عزیز بر ما پیام فرستادین که متاسفانه امروز وقت نمیشه که ما پیام های موضوعی شما را بخونیم. انشاءالله در روزای آینده اونا را خواهیم خواند. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
بعضی وقتا که به فکر فرو میری برات میگن کشتیات غرق شده. آدم در خیلی جاها نباید کشتیاش غرق شده، مثلا در یک جلسه مهم یا سر صنف، اما خیلی وقتای دیگه باید کشتیهایش غرق شده، یعنی باید فکر کنه و بیاندیشه. جهان ما پر است از حادثه و پر از پدیدهایی که نو به نو به وجود می آیند. وقتی شما به اینها می اندیشین و ارتباط زندگی و دنیای خود با این حوادث بررسی می کنین، دریچه های تازه پیش روی تان باز می شن. مثلا وقتی درباره خارج رفتن نخبه ها از افغانستان فکر می کنین، به این نتیجه می رسن که وطنتان از لحاظ قدرت نیروی انسانی ضعیف می شه. شاید این سوال را از خودتان بپرسین که چطور نخبه ها را در کشور نگه داریم؟ بدون شک به جوابهای زیادی هم خواهید رسید. امام علی علیه السلام می فرمایند هر که اندیشید پند گرفت، هر که پرسید دانا شد. با شما دوستان عزیز خود خدافیزی میکنیم تا فردا انشاءالله و با برنامه نو.
شما بهتر می دانید. بعض وقتا آدمایی را می بینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها می شنویم که میگن من حالم خوب نیست و افسرده استم، اما هیچ وقت از خود ما نپرسیدیم که چرا یادم افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بی‌توجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارهای توجه آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه، شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سرصدا و قالمقال میکنه و همیشه عصبانیست تحسین و تشکر خانواده خودا نمیبینه. بیایم آدم ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپای دلشان رو بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیاین تا دل نشده و حسرت نبودنشان رو نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
سرپرست سفارت افغانستان در تهران با مشکلات مهاجران افغانستانی رسیدگی شده است. طالبان: صدور گذرنامه برای دانشجویان افغانستانی به زودی از سر گرفته می شود. و تبریک مقامات طالبان و کنسولگری ایران در مزار شریف به فوتسالیست های افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. سرپرست سفارت افغانستان در تهران گفت پس از حاکمیت طالبان با مشکلات مهاجران، تاجران و محصران افغانستانی ساکن ایران در زمینه‌های مختلف رسیدگی شده و اقدامات مقتضی صورت گرفته است. فضل محمد حقانی در دیدار عبدالسلام حنفی معاون اداری حکومت طالبان در کابل افزود برای حل دیگر مشکلات مهاجران افغانستان در ایران در شوکات امکانات اقدام خواهد شد. او توجه ویژه مقامات طالبان را به توزیع تذکره و پاسپورت برای همه شهروندان افغانستانی مقیم ایران خواستار شد. سرپرست سفارت کابل در تهران با اشاره به مناسبات نیک، هماهنگی و احترام متقابل میان ایران و افغانستان اظهار کرد. مسئولان این سفارت برای تقویت و گسترش هرچه بیشتر این روابط تلاش می‌کنند. حقانی همچنین از فعالیت‌های سفارت افغانستان در جمهوری اسلامی ایران و وضعیت مهاجران افغانستانی در آن کشور گزارشی ارائه کرد. در این دیدار عبدالسلام حنفی معاون اداری حکومت طالبان نیز گفت حکومت این گروه متعهد به احترام متقابل و حفظ روابط نیک با همه کشورها به خصوص کشورهای همسایه است. سرپرست سفارت افغانستان در تهران در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت که صدور و توزیع گذرنامه برای دانشجویان افغانستانی در ایران از سر گرفته می شود. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان دیدارهای جداگانه با فضل محمد حقانی سرپرست سفارت افغانستان در ایران و بدرالدین حقانی سرپرست سفارت افغانستان در امارات متحده عربی داشت. در خبرنامه‌ای که دفتر ریاست عمومی صدر اعظم در حساب رسمی ایکس خود در این رابطه منتشر کرده آمده است، بدرالدین حقانی ضمن ارائه اطلاعات در مورد فعالیت‌های سفارت افغانستان در این کشور مطرح کرد که علاوه بر توزیع تذکره و پاسپورت به افغانستانی‌های مقیم دبی و ابوظبی، بسیاری از مشکلات آنها رسیدگی و حل شده است. همچنین در این دیدار سرپرست سفارت افغانستان در امارات از اعلام آمادگی سرمایه گذاران اماراتی در بخش‌های زراعت و تحصیلات عالی خبر داد. در نشست دوم فضل محمد حقانی سرپرست سفارت افغانستان در ایران مطرح کرد که رابطه ایران و افغانستان در سطح خوب است. در این دیدار او همچنین گفت که تعداد زیادی از دانشجویان افغانستانی در ایران در حال تحصیل هستند که به زودی قرار است روند صدور و توزیع تذکره و پاسپورت برای آنان آغاز شود. حقانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت که در مورد مسئله مهاجرین با طرف ایرانی در حال صحبت هستند. مقامات طالبان و کنسولگری ایران در مزار شریف پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان مقابل قرقیزستان و صعود تاریخی این تیم را به جام جهانی تبریک گفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با تبریک این درخشش به ورزشکاران افغانستانی افزود تیم فوتسال افغانستان در مرحله نهایی پلی‌آف جام ملت‌های آسیا با نتیجه 5-3 قرقیزستان را شکست داد و راهی جام جهانی شد. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و معاون وزارت اقتصاد طالبان نیز در پیام‌های جداگانه‌ای صعود تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی را به اعضای این تیم و مردم این کشور تبریک گفتند و برای فوتسالیست‌های افغانستانی آرزوی موفقیت کردند. سرکنسولگری ایران در مزار شریف نیز در پیامی صعود تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی را به ملت این کشور شاد باش گفت. تیم فوتسال افغانستان در آخرین دیدار خود در مسابقات جام ملت‌های آسیا با پیروزی 5-3 در برابر قرقیزستان به جام جهانی این رقابت‌ها صعود کرد. سفیر افغانستان در چین در دیدار با وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان گفته که چین خواهان سرمایه گذاری بیشتر روی معادن افغانستان است. دفتر مطبوعاتی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته که شیخ شهاب‌الدین دلاور سرپرست این وزارت با مولوی بلال کریمی سفیر افغانستان در چین در پیوند با قراردادهای معادن مس عینک، حوزه نفتی آمودریا، معدن طلای سمتی و مس عینک دوم دیدار و گفتگو کرده است. سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان در این دیدار گفت شرایط سرمایه گذاری در بخش صنایع استخراجی که مهمترین آن پروسس کامل معادن در داخل کشور می باشد واضح است و تمام سرمایه گذاران ملی و بین المللی می توانند در بخش منابع معدنی افغانستان سرمایه گذاری کنند. از سوی هم مولوی بلال کریمی با اشاره به دیدارهایش با مسئولان شرکت‌های قراردادی حوزه نفتی آمودریا و مس عینک گفت سرمایه گذاران چینایی خواهان سرمایه گذاری روی معادن افغانستان هستند. آقای کریمی اطمینان داد که در راستای جذب سرمایه گذاران چینایی برای سرمایه گذاری روی پروژه های معدنکاری از هیچ گونه تلاشی دریغ نخواهد کرد. بارندگی و سیل در 3 روز اخیر در افغانستان جان 8 تن را گرفت و 3 زخمی بر جای گذاشت. سخنگوی وزارت دولت طالبان در امور رسیدگی به حوادث امروز یکشنبه اعلام کرد بارندگی و سیل در ولایات قندهار، نورستان، بادغیس، غور، ننگرهار، میدانوردک، هرات، سمنگان، پنشیر، لغمان، کنر، بغلان، قندوز، سرپل و پروان در 3 روز اخیر خسارات جانی و مالی بر جای گذاشته است. جانان سایق افزود در این ولایات 140 خانه مسکونی نیز به طور کلی تخریب و یا خسارت های بانها وارد شده است و همچنین از تخریب 20 جریب زمین زراعتی و 20 کیلومتر جاده و تلف شدن حدود 30 رأس مواشی بر اثر سیل 3 روز اخیر خبر داد. اگرچه بارندگی های شدید در هفته‌های اخیر در افغانستان تلفات و خسارات بسیاری بر جای گذاشته اما امیدها را برای کاهش آثار خشکسالی در این کشور زنده کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت صدای خرد شدن استخوان‌های صهیونیسم جهانی بیش از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به سرکوب خشونت آمیز تظاهرات اعتراضی دانشجویان در دانشگاه آمریکا و اروپا به دلیل حمایت از مردم مظلوم فلسطین نوشت نمیتوان از فرو ریختن ستونهای ترک خورده اشغالگری در فلسطین جلوگیری کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد نه به اشغالگری در فلسطین و نه به نسل‌کشی در باریکی غزه و فریاد برای آزادی فلسطین امروز یک مطالبه جهانی است. اعتراضات دانشجویی در حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات رژیم نسل‌کش صهیونیستی که از دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک در نیویورک آمریکا آغاز شد، با وجود مواجهه با سرکوب از سوی مقام‌های آمریکایی، ابتدا به دیگر دانشگاه این کشور شامل ییل، نیویورک، هاروارد، تگزاس و کالیفرنیای جنوبی سرایت یافته و در ادامه موج اعتراضات به دانشگاه‌های سایر کشورهای غربی از جمله فرانسه، جرمنی، کانادا، بریتانیا و استرالیا رسیده است. دبیر ستاد حقوق بشر ایران از سرکوب خشونت آمیز تجمعات مسالمت آمیز دانشجویی در آمریکا به شدت انتقاد کرد. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران، در نامه‌ای به ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشت: اندیشمندان، نخبگان، استادان و دانشجویان در سراسر دانشگاه آمریکا که از حمایت‌های کورکورانه زمامداران قصر سفید از رژیم صهیونیستی به سطوح آمدند، شخصاً به صحنه آمده و با برپایی تجمعات گسترده و با مسالمت آمیزترین شکل ممکن به جنایت ضد بشریت، نسل‌کشی و نقض‌های جدی و فاحش حقوق بشر در باریکی غزه و حمایت‌های همه جانبه دولت مردانشان از این جنایات اعتراض می‌کنند. معاون امور بین‌الملل قوه قضایی ایران با ابراز تأسف از حمایت‌های آمریکا از جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل گفت: متاسفانه دولت آمریکا که از زمان شروع تهاجم کور و همه جانبه رژیم صهیونیستی به غزه در کنار این رژیم ایستاده و ضمن حمایت نظامی و اطلاعاتی همه جانبه از ظرفیت‌های سیاسی و مالی و رسانه‌ای خود برای سرپوش نهادن بر جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و به بن‌بست کشاندن ابتکارات و تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به آتش بس فوری استفاده کرده است، به جای شنیدن نصایح و ندای اعتراض استادان و دانشجویان، به شدیدترین وجه ممکن با این اعتراض‌های مسالمت آمیز برخورد کرده و با توسل به زور افراطی سعی در سرکوب جنبش‌های اعتراضی دانشجویان داشته است. سرپرست سفارت افغانستان در تهران با مشکلات مهاجران افغانستانی رسیدگی شده است. طالبان: صدور گذرنامه برای دانشجویان افغانستانی به زودی از سر گرفته می شود. و تبریک مقامات طالبان و کنسولگری ایران در مزار شریف به فوتسالیست های افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. عزیزان شنونده، همونطوری که در مشروع خبرها هم داشتیم، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران، در نامه‌ای به ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشت: اندیشمندان، نخبگان، استادان و دانشجویان در سراسر دانشگاه آمریکا که از حمایت‌های کورکورانه زمامداران قصر سفید از رژیم صهیونیستی به سطوح آمدند، شخصاً به صحنه آمده و با برپایی تجمعات گسترده و به مسالمت آمیزترین شکل ممکن به جنایت‌های ضد بشریت، نسل‌کشی و نقض‌های جدی و فاحش حقوق بشر در باریکی غزه و حمایت‌های همه‌جانبه دولت مردانشان از این جنایت‌ها اعتراض می‌کنند. در این باره گفتگویی داشتم با قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی. لطفاً شنونده باشید.
طی روزهای اخیر در دانشگاه‌های آمریکا شاهد هستیم چند نکته قابل توجه است. نکته اول این هستش که به هر حال این حرکت‌های دانشجویی، اعتراضاتی که در حمایت از ملت فلسطین و در مخالفت با روابط با آمریکا با رژیم صهیونیستی داره انجام میشه، بیانگر یک نکته مهم هستش و اونم این که به هر حال برخلاف اون چه که صهیونیست ها، غربی ها و فضای رسانه ای و افکارومی همواره تلاش داشتن تا مسئله فلسطین رو به یک امر حاشیه‌ای مبدل بکنن، مقاومت ملت فلسطین رو یک امر نامشروع نشون بدن و حتی جنایت های رژیم صهیونیستی در طول جنگ غزه رو به عنوان دفاع مشروع به دنیا تحمیل بکنن. اما عملا شاهد هستیم که حتی در داخل آمریکا با اون فضای و سلطه رسانه‌ای دولت مند و بنگاه های رسانه‌ای عملا این امر محقق نشده و این مسئله رو می‌تونیم یک دستاورد بزرگ برای ملت فلسطین و مقاومت غزه بدونیم که تونسته چنین ظرفیت سازی رو ایجاد کنه. به عبارت دیگه میشه گفتش که اون چی که در دانشگاه‌های آمریکا داره روی میده به هر سمت و جهتی که باشه در نهایت یک پیروزی برای فلسطین و مقاومت در عرصه افکار عمومی جهان هستش در برابر رژیم صهیونیستی، که این پیروزی رو به هر حال در کنار پیروزی‌های مقاومت در عرصه نظامی، اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک خواهدش و این خودش بیانگر این هستش رژیم صهیونیستی و حامیان اونها عملا نتونستن اون اهداف خودشون رو در طول 7 ماه نسل‌کشی در غزه محقق بکنن و این جبهه مقاومت ملت فلسطین هستن که نتونستن در صحنه بین‌الملل اون جایگاه خودشون رو به دست بیارن که برها در فضای افکار عمومی چه در فضای مجازی و رسانه‌های و حال امروزی میشه گفت این یک دستاورد بسیار بزرگ هستش برای جبهه مقاومت، که خودش حقانیت و صحیح بودن مواضع ملت فلسطین در پیگیری کردن حقوق خودش رو نشون میده و به نوعی میشه گفت عملا این حرکت‌های مردمی که در جهت حمایت از مقاومت فلسطین هستش بیانگر شکست روند سازشی هستش که آمریکایی‌ها به دنبال تحمیل اون به فلسطین و منطقه بودن. اما نکته دیگه که در رابطه با تحولات دانشگاه‌های آمریکا باید در نظر داشته باشیم، ادعاهایی هستش که همواره مقامات آمریکایی و غربی در قبال مسئله حقوق بشر داشتن، مدعیانی که همواره تلاش می‌کردن تا مسئله حقوق بشر، آزادی بیان، حق بیان دیدگاه‌ها رو به عنوان یک ابزار سیاسی برای اعمال فشار در قبال کشورهای دیگه داشته باشد. و حال اگر آنچه که امروز در دانشگاه آمریکا رو اینجا در کشور دیگه این صورت گرفت رو قطعا آمریکایی ها گنگین ترین فضای رسانی و سیاسی رو علیه اون کشور اعمال میکردن و تلاش میکردن تا این مسئله رو به یک ابزاری برای تحقق اهدافشون علیه اون کشور و حتی چند پاره سازی کشور هدفشون استفاده کنن. اما امروز ما شاهد هستیم که در داخل آمریکا در دانشگاه ها که به هر حال مرکز علم و دانش، مرکز بیان دیدگاه ها مطرح میشه، عملا فضای سرکوب رو ما شاهد هستیم. نیروهای گارد ملی، نیروهای امنیتی در داخل دانشگاه ها به سرکوب دانشجویان و اساتید میزنن، اون هم به جرم صرفا بیان دیدگاه هاشون در رابطه با مسئله مثل فلسطین و جنایت هایی که داره علیه ملت فلسطین انجام میشه. این رفتارها و اون چه که در دانشگاه آمریکا رو میده، از یک طرف دروغین بودن ادعاهای حقوق بشری این کشورهای غربی رو نشون میده و از طرف دیگه به حال نبودن آزادی بیان حقیقی در این کشورها هستن که به حال رویکردها و دوگانگی‌های رفتاری آمریکایی‌ها رو نشون میده. در کنار به حال رفتار اروپایی و نهادهای حقوق بشر هم قابل توجه از کشورهای اروپایی با سکوتی که در برابر این سرکوب‌ها داشتن و میشه گفت فضاسازی‌هایی که رسانه‌های غربی در حمایت دولت آمریکا از این سرکوب‌ها انجام میده و در مجموع اینها، یعنی رفتار دولت مردان آمریکا و کشورهای غربی در سرکوب آزادی بیان، سرکوب دانشجویان، در حمایت از رژیم کودکان، ماهیت درونی و حقیقی دولت مردان این کشورها رو که عملا میشه گفت ناقض حقوق بشر هستش، ناقض رفتارهای انسانی هست و نشونگر مشارکت اونها در نسل‌کشی غزه هست رو آشکار میکنیم. با توجه به این شاید میشه گفت اون چی که در دانشگاه‌های آمریکا ما شاهد هستیم، برداشته شدن نقاب از اون چهره آمریکایی‌ها هستش که همواره خودشون رو مدعی حقوق بشر معرفی می‌کردن و به پرونده سازی علیه سایر کشورها می‌پرداختن.
جناب غفوری، این تجمعات اعتراضی که نشانه خشم و نگرانی فزاینده وجدان‌های بیدار از حمایت‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا از رژیم صهیونیستی هست، چه تأثیراتی بر آینده سیاسی جو بایدن و رژیم صهیونیستی خواهد گذاشت به نظر شما؟
ببینید، یکی از مباحثی که ما در طول بهار جنگ غزه شاهدش بودیم مسئله بهار تأثیراتی هستش که بر انتخابات آمریکا خواهد داشت. دولت مردان آمریکا و شخص جو بایدن از یک طرف انواع تلاش کردن برای جلب رضایت زاویه صهیونیستی خودشون یک صهیونیست معرفی بکنن و همواره کمک های تسلیحاتی و اقتصادی بسیاری رو به رژیم صهیونیستی شدن، چون که به حال اخیرا هم به رغم موج گسترده اعتراضات جامعه آمریکا 26 میلیارد دلار کمک برای رژیم صهیونیستی رو در نظر گرفتن که خودش میتونه یک مشوق و مؤلفه باشه برای ادامه جنایت رژیم صهیونیستی در غزه. از طرف دیگه هم به حال مشاهد هستیم که در برابر افکار عمومی آمریکا و جهان، آمریکایی ها با یک چالشی مواجه شدن و اون هم ناتوانی در توجیه جنایت رژیم صهیونیستی هستش. نتیجه اون هم به حال برخی رفتارهای تبلیغاتی هستش، مثل اعلام آمادگی برای امداد رسانی به غزه، ابراز نگرانی کردن از کشتارهایی که در غزه انجام میشه و برخی ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه هستش که میشه گفت بیشتر یک نوع رفتارهای فانتزی و تشریفاتی و ظاهری هستش که دولت مردان آمریکا دارن انجام میده. اما اون چیزی که در فضای افکار عمومی شاهد هستیم، تظاهراتی که در آمریکا و اخیراً به حال در دانشگاه‌های آمریکا صورت میگه، نشونگر این هستش که این دوگانگی رفتاری برای دولت مردان آمریکا در حال گرانتر شدن هستش و عملاً دیگه توانایی این اجرای این بازی رو ندارن، چون که به حال روند نظرسنجی هم نشون میده که حمایت‌های دولت مردان آمریکا شخص بایدن از رژیم صهیونیستی عملاً تضعیف جایگاه بایدن در بین جوانان آمریکایی رو به همراه داشته و اگر بخواد این روند ادامه داشته باشه، بایدن و دموکرات‌ها روزهای سختی رو در انتخابات آتی خواهند داشت و حتی بایدن هم میتونه به یک رئیس جمهور تک دوره‌ای مبدل بشه.
کارشناس سیاسی افغانستانی گفت با وجود ادعای طالبان در مورد سرکوب گروه‌های تروریستی از جمله داعش در افغانستان، هنوز این گروه‌ها در این کشور حضور و فعالیت دارند. مصطفی علیزاده در گفتگو با همکارم زهرا سلطانی چنین گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام احترام خدمت شما همکاران عزیزتان و مردم افغانستان. وضعیتی که در افغانستان شکل گرفته است متاسفانه یک وضعیت سردرگمی است و یک وضعیتی است که امروزه هیچ کسی به خوبی درک نمیتونه کند که ما افغانستان به کدام مسیر حرکت میکنه. متاسفانه با فروپاشی گذشته حکومت گذشته افغانستان و روی کار آمدن حکومت سرپرست یا همون حکومت امروزی که امارات اسلامی در دست دارد، امیدها بر این بود که خلاهایی که در گذشته وجود داشت بتواند این حکومت این خلاها را پر کند، به خصوص خلای امنیتی که در افغانستان وجود داشت و گروه‌های تروریستی، گروه‌های کوچک و بزرگ، کشورهای منطقه و فرامنطقه نظم جهانی را به هم زده بودند. اینها تا حدود نتوان در افغانستان نفوذگذاری کنند و اینها بین پایگاه‌ها و امن بر خود داشته باشند. این امیدها در ابتدا وجود داشت که حکومت سرپرست و حکومت طالبان میتواند این خلاها را تا حدود پر کند، اما متاسفانه با گذشت زمان این مسئله ثابت شد که هنوز هم افغانستان پایگاه امن برای گروه‌های تروریستی بوده و هست. هیچ کسی این مسئله انکار نمی‌کنه. کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه نگرانی از امنیت متحدین خود هستند. امروزه ببینید دنیا و نظام بین‌الملل به سمت یک جنگ در حرکت هستند. امروزه قدرت‌هایی در حال ظهور هستند که دنیا عملاً فکر اینها را نمی‌کنه، مانند چین که به عنوان یک قدرت بزرگ و به عنوان یک قدرت غیر قابل کنترل در حال ظهور کردن هستند. کشورهای منطقه از جمله روسیه که متحدین خود در همسایگی افغانستان داره و ترس روسیه از این مسئله است که مبادا از خاک افغانستان گروه‌های تروریستی پایگاه امن خود گسترش بدن و بین بالای کشورهای متحد روسیه که در آسیای میانه قرار دارن و کشورهای همسایه افغانستان تا حدودی هستن، بین اینها را با چالش بکشد و روسیه عملا درگیر این مسائل در قضیه افغانستان شد. نبود یک حکومت مسئول، نبود یک حکومتی که واقعا در قبال مسائل امنیت نظام بین الملل و امنیت جهانی اینها با توجه داشته باشند، در افغانستان شکل نگرفته و تا امروز اختلاف نظرهای خیلی جدی وجود داره. هنوز موضوعات درونی در داخل افغانستان حل نشده، چه برسه موضوعات فرامنطقه‌ای و فرا نظام بین الملل که امروز بحث داعش و امثال هم مطرح میشه. و نبود یک حکومت مسئول، نبود یک حکومتی که واقعا بتونه پاسخگو باشه در مسائل نگرانی این کشورهای منطقه را تا وجود ایجاد کرده و روسیه هم از این ناحیه خیلی ضرر میبینه، چون متحدین روسیه و چیزی که روسیه با خود در کنار خود داره کشورهای آسیای میانه را نگرانی از این مسئله است که مبادا آسیای میانه درگیر یک مسائل مانند داعش شود که برای روسیه در شرایط فعلی روسیه عملا در وضعیت جنگ است. زمانی در وضعیت جنگ باشه نمیتونه با کشور با مرحله دوم جنگ با کشور دیگر آغاز کنه، بلکه برای با یک کشور دیگر حمله کنه، چون عملا نیرو نیاز است، عملا امکانات نیاز است که روسیه عملا درگیری کشور دیگری هست. پس نگرانی کشور روسیه از جانب افغانستان است که در افغانستان پاسخگویی وجود نداره. زمانی که پاسخگویی وجود نداشته باشد عملا چنین بحران ها و چنین تهدیدات شکل میگیره.
بله، در این حال وزیر دفاع حکومت طالبان گفته که گروه های تروریستی از جمله داعش در افغانستان حضور فیزیکی ندارند. در این مورد چه فکر میکنید؟ با در نظر داشتین که رویدادهای امنیتی که در افغانستان رخ می دهد اکثریتشان را داعش مسئولیت چه بر عهده میگیرد؟
حکومت سرپرست و امارات اسلامی مطرح میکنند که داعش در افغانستان حضور فیزیکی ندارد و داعش عملا در افغانستان هیچ فعالیتی ندارد و هیچ پایگاه امنی ندارد. اما متاسفانه قضیه برعکس است. چرا؟ من فکر میکنم حملات اخیری که در افغانستان در ولایت های افغانستان و در پایتخت افغانستان رخ میده نشانگر این مسئله است که داعش حضور دارد و بستر مناسب برای فعالیت خود دارد و این نشانگر این مسئله ضعف امنیتی در درون حکومت سرپرست و در درون حکومت طالبان است. طالبان هم به خوبی درک کردن که هنوز در درون افغانستان یک خلای امنیتی وجود دارد که اینها نمیتونن به این خلای امنیتی رو به این راحتی بین پر کنند که حکومت گذشته افغانستان با اون تشریفاتی که اونها داشتن نتونستن، با اون افراد با تجربه‌ای که اونها داشتن نتونستن، متأسفانه حکومت سرپرست و امارات اسلامی هم این کارا نمیتونن. اما آنچه من فکر میکنم عملات اخیر نشانگر این مسئله با صراحت است که داعش و در افغانستان حضور دارد و حضور اینها جدی تر هستند و تهدید جدی برای علیه حکومت فعلی افغانستان هستند. اگر اینها این تهدید جدی نگیرن تهدید بیشتر میشه و تهدید میشه که متاسفانه با شرایط وخیم روبرو میشن حکومت فعلی و حکومت امارات اسلامی افغانستان. من امیدوار هستم که وزیر دفاع افغانستان و احبران سیاسی که در افغانستان هستن امروز هم مسئله داعش جدی بگیرند که این پروژه بعدی در افغانستان بحث داعش است. اینم به یاد داشته باشه مردم افغانستان، در افغانستان عملا پروژه ها تطبیق شده را هستند. پروژه بعدی داعش است. داعش تهدیدی است که برای مردم افغانستان نه روی یک قشر خاص مردم افغانستان بلکه روی همه مردم افغانستان است و این تهدیدی است که نه تنها افغانستان از او آسیب میبینه بلکه کشورهای منطقه تا روسیه و کشورهای بین المللی هم میتونه از او آسیب ببینه. پس باید طالبان در قبال مسائل امنیتی افغانستان و مسائلی که داعش در افغانستان فعالیت نتواند و داعش تهدید شود باید عملیات انجام بدن و داعش در افغانستان پایگاه امنی نداشته باشه، نه در الفاظ بلکه در عمل اینها باید نشان داده شود.
بله، و در اخیر هم این که در نزدیک به 3 سال گذشته جهان پیوسته از وضعیت افغانستان و همینطور حضور گروه های تروریستی در این کشور ابراز نگرانی کرد و در مقابل هم حکومت طالبان این نگرانی ها را رد کردند. فکر میکنید چرا کشورهای منطقه و فرامنطقه نتانسته در این مدت برای افغانستان به راهکار برسند؟
آنچه که امروزا در افغانستان جریان دارد و عملا دنیا دیده رایستند ناشی از مسئله است که افغانستان به فراموشی سپرده شده. متاسفانه حکومت گذشته افغانستان به هر بهانه هایی که بودن سقوط کرد و حکومت تازه که در افغانستان شکل گرفت امیدها بر تعامل با اینها بودن که باید اینها با جامعه جهانی و کشورهای منطقه با اینها تعامل کنند و افغانستان به فراموشی سپرده نشود. طالبان اگر واقعا به دنبال حکومت در افغانستان هستند باید نقطه هایی را مطرح کنند برای این مسئله را کنم که اینها در دل مردم جای بگیرن، نه اینکه تهدید باشن، نه اینکه برای مردم یک ترس وجود داشته باشه. طالبان اما باید حکومت کنه که واقعا مردم میخوان. امروز مردم افغانستان واقعا انتظار یک حکومتی دارن که همه مردم افغانستان در او خود حس کنه برابر و برادر، خواهران ما، مادران ما و زنان حق مشارکت داشته باشه. ببین در بحث مشارکت زنان مشکلاتی وجود نداره، اما طالبان باید این مسئله بپذیره و تعامل کنه با نظام بین الملل. این تعامل نظام بین الملل به معنای مشروعیت با طالبان است و طالبان باید نکاتی که نظام بین الملل، جامعه جهانی، سازمان ملل برای طالبان مطرح کردن اونها را جدی بگیره. بدون اون مسائل ما فکر نکنیم که بتونه وضعیت افغانستان حل شود و گروه هایی که امروز در افغانستان جریان دارد و این تهدیداتی که جد در افغانستان جریان دارد مسئله افغانستان موزلش بیشتر تر کرده است. اما ما امیدوار هستم که دنیا و نظام بین الملل یک بار دیگر روی افغانستان توجه داشته باشد و امروز مردم افغانستان با مشکلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی دست و پنجه نرم میکنن و عملا 3 سال، نزدیک به 3 سال است که افغانستان به فراموشی سپرده شده. چرا؟ چون دنیا درگیر یک نظم نوین جهانی هستند که عملا در گذشته آمریکا بر قدرت بود اما امروز کشورهای زور کرده و این مسئله را راحت میکنن. پس زمانی که این مسئله وجود داشته باشد چندین سال دیگه این جنگ ادامه خواهد داشتن و افغانستان به فراموشی سپرده میشه. پس راهکار رو طالبان بسنجن که عملا حرکت کنن به سمت تعامل با نظام بین الملل.
تشکر شما جناب آقای مصطفی علی زاده آگاه مسائل سیاسی و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
نهاد هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرد 12.3 میلیون طفل در افغانستان به کمک نیاز دارند. نهاد هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که حدود 23.7 میلیون تن از جمله 12.3 میلیون طفل در افغانستان در سال روان میلادی به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. گزارش تفصیلی زهرا سلطانی از کابل در این زمینه آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
با گفته یه مسئولان شفاخانه صحت طفل افغانستان، شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه که به این شفاخانه دولتی مراجعه میکنند افزایش یافته است. با گفته یه نوریه امیری، پزشک شفاخانه صحت طفل، بسیار از خانواده ها که در مناطق دوردست افغانستان زندگی میکنند فرزندان آنها به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر دچار سوء تغذیه شدند و به دلیل نبود مراکز درمانی در این مناطق، این خانواده ها برای معالجه اطفالشان به کابل به این شفاخانه دولتی مراجعه می کنند.
در اواخر تعداد مریض ما بسیار زیاد افزایش یافت، زیادتر از ولایت ها، از لوگر و از غزنی اینا زیادتر مریض ما می آید، چون سابق که بود راه ها زیادتر جا راه ها یا بند بودند، اقامه نمی دیدند، حالا راه ها باز شده، فقر بیچارگی زیاد شده.
در همین حال شماری از دکتران متخصص اطفال میگویند کودکان در افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی، عدم رژیم غذایی مناسب و کافی، نبود سلامت روانی دچار سوء تغذیه میشوند. به گفته این دکتران بیشتر کودکان زیر 5 سال در معرض خطر ابتلا به سوء تغذیه هستند.
نوزادان یا کودکانی که به دلایل اقتصادی در افغانستان یا نداشتن یک اقتصاد خوب، اینا بیشتر در معرض خطر هستند. خب علل سوی تغذیه یا کمبود مواد غذایی مشکلات را برای سلامتی فرد ایجاد میکنه. ممکن است سوی تغذیه ناشی از برخی از بیماری ها باشه. در کشور ما متاسفانه نداشتن یک رژیم غذایی نامناسب، اقتصاد ناکافی، عدم سلامت روانی، مشکلات حرکتی، اختلال عظمی و بیماری های مختلف ناشی از یه است که کودکان ما متاسفانه مبتلا به سوی تغذیه میشن.
با کاهش عدم غذا اینقدر جدیتر نسبت به یک طفل 2 ساله 3 ساله است ما نمیتونیم داشته باشیم و وفیات بسیار بالایی را در پیش کسایی دارن که سن پایان ندارن، در ابتدای زندگی هست. مثلا اطفال کمتر از 5 سال بالاخره تا 12 سال ما میتونیم بگیم سوی تغذیه پیش از اون بسیار جدی است.
شماری از فعالین حقوق کودکان و زنان هم بر این باورند که ابتلای کودکان افغانستان به سوی تغذیه ریشه در فقر دارد و این مسئولیت حکومت طالبان است با تطبیق برنامه‌های مؤثر اقتصادی و صحی با این بیماری در کشور مبارزه کند.
خانواده‌های افغان و کودکان افغانستانی همواره در هر برهه فقر اقتصادی را تجربه کردن و ریشه اصلی در مرز قرار گرفتن کودکان در مرز خطر مرگ ریشه در فقر اقتصادی و امنیتی دارد.
وقتی که ما از این چالش صحبت می‌کنیم، از این مشکل صحبت می‌کنیم، یک بخش عمده‌ای از مسئولیت از این به دوش شانه‌های گروه حاکم در افغانستان است و وقتی که ما از طرف از اینا هیچ گونه عملکرد را نمی‌بینیم مبنی بر کاهش اینمی مشکلات و چالش های صدرهای کودکان افغانستان، این گرانی های مردم افغانستان را پیشتر می سازد. ولی بازم تاکید می کنیم که اگر قرار شود ما آینده بهتر برای کودکان افغانستان شاهد باشیم، باید این مشکلات و این چالش هایی که وجود دارد حداقل گام های عملی برداشته شود، ورنه ما شاید یک وضعیت بحرانی خواهد بودیم که بعدا باز کنترلش خیلی نمیتواند یک حالت عادی باشد.
این در حالی است که برنامه جهانی غذا گفته در سال گذشته میلادی شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در مراکز صحی برخی از مناطق افغانستان 3 برابر شده و هشدار داده که احتمالاً حدود 3 میلیون کودک در سال جاری میلادی به سوء تغذیه شدید مبتلا شوند. مونا شیخ رئیس بخش سوء تغذیه برنامه جهانی غذا در افغانستان هم گفته این نهاد در سال جاری میلادی می تواند زمینه رسیدگی به 1.6 میلیون کودک مبتلا به سوی تغذیه را در افغانستان فراهم کند. به گفته او، در سال 2023 این سازمان تخمین زده بود که ممکن 800 هزار زن حامله و شیرده دوچار سوی تغذیه شوند، اما آمارها از مرز این رقم عبور کرده و به 1.2 میلیون نفر رسیده است. شماری از آگاهان مسائل اقتصادی کشور از جمله عزیز زمینی خواهان همکاری حکومت طالبان با نهادهای امدادرسان بین المللی برای رسیدگی به افراد آسیب پذیر از جمله کودکان در افغانستان هستند.
در پایین آوردن مرگ و میر کودکان و یا هم درمان سوی تغذیه در افغانستان تاثیرات مثبت داشته باشد. بنابراین نظام حاکم باید زمینه سازی پیشرفت فعالیت های امدادرسانی بیشتر کمک بکند.
مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان اما افزایش کودکان مبتلا به سوی تغذیه را در کشور رد کرده و خواهان ادامه همکاری و کمک های جهان به سکتور صحی افغانستان هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، خبرهای پایانی را در ساعت 7:30 دقیقه به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
زبان نیاکان آماده ی پخش است که تقدیم شما خوبان همراه میکنیم.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شوق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
ارزش‌های زبانی تاریخ بیهقی. سلام بر دوستداران زبان فارسی دری. در این برنامه می‌خواهیم یکی از نقاط اوج نثر فارسی را نشان دهیم و درباره آن صحبت کنیم. ما در برنامه پیش از نقش دبیران فارسی زبان در حفظ و تقویت این زبان و خصوص در نظام اداری حکومت‌ها صحبت کردیم و به ابوالفضل بیهقی، دبیر توانای عصر غزنوی، اشاره کردیم که یکی از مهمترین کتاب‌های تاریخ به زبان فارسی را نوشته است، یعنی تاریخ بیهقی. ولی تاریخ بیهقی فقط کتاب تاریخ نیست، بلکه گنجینه مهم است از میراث زبان فارسی. در این کتاب نثر فارسی را در اوج فصاحت و بلاغت می‌بینیم، به طوری که با خواندن سطرهایی از تاریخ بیهقی آدم تصور می‌کند که بیشتر یک نثر ادبی می‌خواند. مثلا در جای بیهقی درباره به وزارت رسیدن خواجه احمد ابن حسن میمندی می‌گوید: و هزاهز در دلها افتاد که نخورد مردی بر سر کار شد. در همین جمله چند نکته هست که از نظر زبانی ارزش دارد. یکی کلمه هزاهز به معنی دلهره است که کلمه است فخیم و قدیمی و میتواند حتی در نثر فارسی امروز نیز احیا شود. دیگر این است که نویسنده به جای اینکه بگوید خورد مردی بر سر کار نشد، آن نای فعل را به ابتدای خورد میآورد و میگوید نخورد مردی، که خودش زیبایی به کلام می دهد. تاریخ بیهقی سرشار است از این زیبایی ها و به همین دلیل خواندن آن صرف نظر از ارزش تاریخی این کتاب بسیار جذاب و دلپذیر است. یک نکته مهم در مورد تاریخ بیهقی که ارزش زبانی بسیار دارد این است که در آن بسیاری از واژگان و اصطلاحات فارسی به کار رفته که همکنون در افغانستان رایج است، در حالی که در ایران از رواج افتاده است. یک علت این قضیه این میتواند باشد که بخش عمده‌ای از عمر ابوالفضل بیهقی در غزنی یعنی پایتخت غزنویان سپری شده است و یک علت دیگر میتواند این باشد که خیلی از واژگان کهن فارسی در افغانستان حفظ شده است. ما در برنامه بعد و در سایه داستان حسنک وزیر به بعضی از این موارد اشاره میکنیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
لحظات آرامی را برتان آرزومند هستیم عزیزان و در این لحظه از شما دعوت میکنم که گلبرگ معرفت را شنونده باشید.
گلبرگ معرفت.
به نام خداوند پرهیزگاران. سلام به شما اهالی ایمان و معرفت. تقوا پروای خدا داشتن است. پرهیزگاران بندگان راستین خدا هستند، آنان که اهل انفاق و امانتداری و پاکدامنی اند.
وی در سر من مایه سودا همه تو، هرچند به روزگار در می امروز همه تویی و فردا همه تو. ای فضل تو دستگیر من، دستم گیر، سیر آمده چند کنم توبه و تا کی شکنم، ای توبه ده ها توبه پذیر، دستم گیر، ای توبه ده ها توبه پذیر، دستم گیر.
تقوا ترس از خدا نیست که او مهربان ترین است به بندگان، تقوا ترس از اعمال خود است. حضرت علی علیه السلام می فرمایند تقوا پیشگان نشانه هایی دارند که با آنها شناخته می شوند، راستگویی، امانتداری و وفای به عهد. کارشناس برنامه خانم نجمه حسینیان هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم حضور شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه. خدا را شاکر هستیم که باز هم به ما توفیق داد تا با شما عزیزان همراه باشیم. امروز هم در خدمت شما هستیم با ادامه مبحث تقوا، و همانطور که در برنامه قبل خدمت شما عزیزان عرض کردیم، تقوا به معنای اجرای دستورات خداوند و اطاعت از او در اجرای دستورات و پرهیز از نواهی الهی است. بنابراین انسان با تقوا آنچه که خداوند امر کرده را به اجرا میماند و آنچه که خداوند آن را نهی کرده است را انجام نمیده. بنابراین میتوانیم بگوییم تقوا و پرهیزگاری میتواند تمامی زوایای فردی و اجتماعی انسان را در بر بگیرد. و انسان متقی کسی است که نه تنها خود را از اجتماع و خانواده